الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی که به عهده بنده هستش درباره ضرورت آموزش قبل از ازدواج هست. قبل از اینکه به این بحث بپردازیم، یک مقدمه رو که درباره همین آموزش قبل از ازدواج هست عرض کنم تا بحث بحث بشه. این مقدمه شامل 4 قسمت هستش که عرض می شود خدمتتون. قسمت اول در مورد اصل عمومیت آموزش قبل از انجام هر حرکتی هستش. انسان تمام کارهایی رو که انجام میده بر اساس یک نوع شناخت انجام میده. ما ساده ترین اطلاعاتی رو که داریم تا پیچیده ترین اطلاعاتمون رو از طریق آموزش به دست میاریم. مثلا اینکه ما اعداد رو میشناسیم، رنگ ها رو میشناسیم، اینها از طریق آموزش به دست ما رسیدن. یعنی ما زمانی بوده که اینها رو اطلاع نداشتیم و نمیدونستیم، ولی کسی به ما یاد داده. هیچ اطلاعاتی ما نداریم که از طریق غیر آموزش ما به دست آورده باشیم، کسی به ما این رو یاد داده. از ساده ترین اطلاعات ها پیچیده ترین اطلاعات از این قانون مستثنی نیستن. این قانون رو به صورت یک اصل خدمتتون عرض می‌کنیم از کلام امیرالمومنین علیه السلام. حضرت فرماید که ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الى معرفت. هیچ حرکتی نیست مگر اینکه در انجام اون احتیاج به شناخت دارید. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید حضرت فرماید که هیچ حرکتی نیست، یعنی استثناء بردار نیست، انجام هر حرکتی احتیاج به معرفت و شناخت دارید. این اصل اول ما. اصل دوممون یا قسمت دوم مقدممون این هستش که ما ممکن است گاهی بعضی از اعمال رو با آگاهی کم و یا بدون شناخت انجام بدیم یا شروع بکنیم و به جلو هم تا حدودی ببریم، ولی قطعا انجام عمل بدون آگاهی خسارات و لطمات زیادی رو ایجاد میکنه که غالبا هم جبران ناپذیر هستن و نمیشه دیگه اون لطمات و خساراتی رو که وارد شده جبران کرد. این رو هم به صورت یک اصل عرض میکنم خدمتتون. اصل دوممون از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که من عمل علی غیر علم کان ما یفسده اکثر مما یصلح. هر کسی که بدونه علم و آگاهی عمل بکنه خراب کردنش بیشتر از اصلاحش هست، افسادش بیشتر از اصلاحش هست. دوباره مثال فرض فرمایید شما کار رانندگی رو من عرض میکنم خدمت، یا چون حالا برای خانم ها هستش مثالی بزنم که به کار خانم ها بیشتر زود باشه. مثل فرض فرمایید خیاطی رو، اگر کسی دوره خیاطی ندیده باشه بخواد یک پارچه‌ای رو به خصوص یه پارچه گرانبها باشه این رو برش بزنه و به شکل یک لباس در بیاره، چون دوره ندیده و آموزش ندیده بدون آگاهی داره این کار رو میکنه، تقریبا میشه گفت بدون استثناء این پارچه خراب خواهد و به جایی که از این پارچه استفاده بشه این پارچه حروم میشه و از بین میره. یا رانندگی رو عرض میکنم خدمتتون، در رانندگی همینطور هست. مثلا کسی بدون آگاهی اقدام به رانندگی بکنه، خب این هم خطر جانی برای خودش ایجاد میکنه و هم خطر مالی و هم خطر جانی برای دیگران. پس همونطور که در اصل کردیم انجام یک عمل بدون آگاهی افسادش و خراب کردنش و ضررش بیشتر از منفعتش هست. اصل سوممون این هستش که انجام یک عمل، اگر ما بخوایم عملی رو انجام بدیم بدون آگاهی، نه تنها ما رو به مقصد نمیرسونه، بلکه از مقصد هم دور خواهد کرد و باعث میشه در ما نه تنها علاقه و میلی به ادامه کار ایجاد نشه، بلکه چه بسا تنفری هم نسبت به عمل در ما ایجاد بشه، هم به عمل و هم به لوازم عمل. پس اصل سوم این هستش که اگر انسان عملی رو بدون آگاهی انجام بده، از هدف و مسیر اصلی خودش دور میشه و همچنین باعث پشیمان شدن میشه و همچنین باعث بدبینی نسبت به خود عمل و یا لوازم اون. اگر بخوام مثالی بزنم برای شما در قضیه ازدواج، مثلا مثال بزنم که موضوع بحث ما هستش، این کلمه رو شما شاید زیاد شنیده باشید که خیلی ها از ازدواج بد میگن، بدگویی میکنن، هم آقایون از ازدواج بدگویی میکنن، هم خانم ها از ازدواج بدگویی میکنن. بعضی ها مشخصا نه تنها از ازدواج بد میگن، بلکه از اون چیزهایی که در ازدواج باشی بود میکنن، از قبیل جنس مخالف هم بد میگن. مثلا یک خانمی که در ازدواج شکست خورده یا یک جریان به اصطلاح شکست خورده ازدواج رو ناظر هست در خانوادهشون، مثلا میگه که مردها بدن، من از مردها بدن میاد، زیاد داریم که تنفر ایجاد میشه در افراد نسبت به جنس مخالف. یا اینکه یک آقایی که مثلا در زندگی شکست خورده، در ازدواج شکست خورده، میگه که بدگویی میکنه از زنها، همه زنها بدن، همه زنها چنینن، همه زنها چنان هستن، خیلی بدگویی میکنه. و این تا این حد هم نمیمونه. بعضی از خانواده ها که ما در مشاوره هامون در این مدت طولانی برخورد داشتیم، مثلا خواهر بزرگتر یا برادر بزرگتر در ازدواج شکست خورده، میبینیم که این مانع از ازدواج مثلا سایر خواهرها یا سایر برادرها میشه به خاطر شکست خودش و بدبینی که خودش داره، و اون بدبینی رو به نحو خیلی بدی هم انتقال میده به سایر اعضای خانواده خودش، خواهرها یا برادرها و یا حتی دوستان و آشنایان. این به خاطر چی هست؟ یه کسی نمیگه که مثلا این خانومی که ازدواج کرد، مثال که از خانم ها میزنم چون جلسه مخصوص خانم ها هستش، عرض بکنم این خانومی که ازدواج بکنه در قبل از ازدواج آمادگی های لازم و آگاهی های لازم رو نداشت، نه از ازدواج سر در می بود، نه از اهدافش سر در می بود، و نه از بایدها و نبایدها و نه از رضایتی که باید به اصطلاح به عهده بگیره و انجام بده، نه خانواده او اینو در جریان گذاشتن یا اصلا خود خانواده هم نمی دونستن. یک پدر بی‌فکر، یک مادر بی‌فکر، یک ازدواج بر اساس معیارهای غلط، معیارهای خیالی و موهوم و خیلی چیزهای دیگه که باید میدونستن قبل از ازدواج و نمیدونستن، و بعد این ازدواج صورت گرفت و به شکست منجر. منجر شدن ازدواج با شکست خب ما رو از مسیر اصلیمون دور میکنه. خب ما ازدواج میکنیم، یکی از اهداف مهم ازدواج که قرآن میفرماید آرامش است. این که اصلا اشخاص ازدواج میکنن که به آرامش برسن، به آرامش روحی و روانی برسن. و من آیاتهی ان خلق لکم من ازواج من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، این که آرامش پیدا بکنید در کنار همسرتون. خب ولی خب ما می‌بینیم که نه، اتفاقا با شروع ازدواج دردسر و ناراحتی اعصاب و دعوا و درگیری و فشار روحی و مشکلات زیادی سراغ دختر و پسر میاد که لزوما برخواسته از وضعیت مادی نیست. موقع وقتی انسان میگه که خب مثلا ممکن است وضعیت اقتصادی بد باشه، یه فشاری بیاد، این نوع فشارها وقتی زن و شوهر همدیگر رو دوست دارن و زندگیشون زندگی شیرینی هست کاملا قابل تحمل هست. ولی فشارهای روحی و افسردگی ها، ناراحتی ها، نزاع ها و درگیری ها اگر ناشی از عدم تفاهم دختر و پسر باشه، این تحملش بسیار مشکل است. و خیلی از این مسائل مال این هستش که قبل از مربوط میشه به اینکه قبل از اینکه ازدواج بکنن اون آگاهی های لازم رو کسب نکردن و با یک شروع غلط که منجر به ازدواج شده آغاز شده این قضیه و بعد این مفاسد رو داشته. پس به جایی که به آرامش برسه به نقطه مقابل آرامش یعنی نزاع و افسردگی و فشار روحی و روانی رسیده. این برای چی هستش؟ این برای این هستش که عمل رو با آگاهی لازم انجام نداده، با آگاهی لازم به سراغ عمل نرسته. اصل سوم رو از زمان مبارک حضرت صادق علیه السلام خدمتون عرض میکنم: العامل علی غیر بصیرتن کالسائر علی غیر طریق ولا تزیده سرعت السیر الا بعدا. عمل کننده بدون آگاهی مثل کسی است که مسیری رو بر روی راه اصلی بر غیر مسیر اصلی طی میکنه، ولا تزیده سرعت السیر الا بعدا، و اضافه نمیکنه سرعت مسیر به این شخص مگر دوری. یعنی شما اگر قراره در جاده اصلی حرکت کنید، از جاده به محضی که منحرف شدید هر مقدار هم سرعت داشته باشید، به میزانی که سرعت دارید از مسیر اصلی دورتر خواهید شد. این نتیجه عمل بدون بصیرت هستش و بدون آگاهی هستش. اصل چهارم ما، اصل چهارم در مورد زمان آموزش هستش که ما چه زمانی باید اقدام بکنیم به آموزش. خب چند وقت متصور هستش که برای زمان آموزش در نظر بگیریم. یکی این هستش که ما قبل از انجام یک عملی اقدام به آموزش کنیم. این قبل از انجام یک عمل خودش دو نوع هستش: یا خیلی جلوتر و زودتر از این که ما انجام عملی بخوایم عملی رو بخوام انجام بدیم اقدام بکنیم به آموزش، که این باعث میشه که ما یا مطالب رو یاد گرفتیم یادمون بره، و یا اینکه چون حالا فرصت زیادی داریم تا اون موقع خوب جذب نشه این اطلاعات و این آموزش ها. در مورد مثال خودمون، مثلا در مورد ازدواج، همونی که مستحضر هستید، ما اعلام کردیم که مثلا خانم ها و آقایانی که در آستانه ازدواج هستند بیان دوره. یعنی چی؟ اگر خودشون این رو میبینن که بتونن ازدواج بکنن. حالا اگر مثلا کسی 5 سال 6 سال جلوتر از زمان ازدواجش آمد مثلا خواست این اطلاعات رو کسب کنه، جدای از به اصطلاح مضراتی که داره، ممکن است که اینها خوب جذب نشه و این اطلاعات درست به موقع مورد استفاده قرار نگیره. یعنی زمان اصلی که 5-6 سال بعد هست بخواد ازدواج بکنه درست مورد استفاده قرار نگیره و دوستان فراموشی و یا بی‌توجهی به این مسائل بگیره. نحوه دوم آموزش قبل از ازدواج، آموزشی هستش که قبل هست اما قبلی هستش که متناسب هست. یعنی زمانی انتخاب شده این آموزش که شخص واقعا تصمیم جدی داره که به اصطلاح اقدام بکنه برای این کار، این خوب هستش. البته خیلی نزدیک نباید باشه که چون دیدن آموزش و فراگیری اینها یک زمان حداقلی میخواد که انسان خودش رو آماده کنه یا به چیزهایی که در اون دوره یاد گرفته بتونه عمل بکنه و آمادگی های لازمی رو که در اون دوره دیده بتونه پیاده بکنه. شق دوم آموزشی هستش که مقارنه با ازدواج هستش یا مقارنه با انجام یک عمل هستش، یعنی همزمان با هم انجام میده، زمانی که داره کار رو انجام میده آموزش هم میده. این یک خطر رو تهدید میکنه، یعنی یک خطر وجود داره برای اون کسی این کار رو بکنه، و اون این هستش که وقتی کسی شروع همزمان با شروع بخواد دوره ببینه و یا شروع کرده باشه بخواد دوره رو ببینه، مثلا با فاصله کمی، این در احتمالا در بعضی از حرکات و در بعضی از کارها چون با آگاهی دقیق صورت نگرفته، خسارت ها و لطماتی رو وارد بکنه یا خودش خسارت و لطماتی رو ببینه. قسم سوم یا چهارم به عبارت دیگری این هستش که آموزش بعد از انجام عمل باشه. یعنی شخص بدون آگاهی عمل رو شروع کرده، کاری رو صورت داده و حالا بخواد بیاد یاد بگیر که چی کار میخواد بکنه. ما در 2 سال گذشته آموزش رو داشتیم تحت عنوان آموزش همسران جوان، به خانم ها و آقایانی که تازه ازدواج کرده بودن، یه ترسالی از ازدواجشون گذشته بود، آمدن این دوره رو دیدن. در اونجا خب اینها انتخاباتشون رو کرده بودن هر کدومشون و بعضیشون ها حتی بچه هم داشتن. خب برای اینها که ما صحبت میکردیم، خیلی جاها باید ایست میکردیم و جلو نمیرفتیم و خیلی از مطالب رو نمیتونستیم بگیم، چون انتخابات صورت گرفته بود و به اصطلاح کار ما در آموزش همسران یک کاری هستش که به اصطلاح ضمن این که به اصطلاح کمک میکنه به پیشگیری خیلی از مشکلات، جنبه درمانی هم بیشتر داره، جنبه درمانی داره. یعنی باید اینها رو ما کارهایی که کردن اگر خراب کاری کردن چون بدون آگاهی صورت گرفته شکل بهش بدیم، یعنی بگیم که این قسمت کار شما خراب شده، این قسمت کار شما خراب شده، این رو به یک نحو جدیدی شما به اصطلاح اصلاحش بکنید. عمل اصلاحی باید انجام میدادیم و جنبه مداوا داشتیم. ولی در انتخاب همسر اینطور نیست. اگر دوره قبل باشه، یعنی اینها قبل از اینکه میخوان ازدواج بکنن بیان این دوره رو ببینن، خب با آفات دقیقا آشنا میشن، با باید ها و نباید های ازدواج دقیقا آشنا میشن، میتونن جلوی خیلی از آفات ها رو بگیرن. مثلا فرض بفرمایید شخص در دوره آموزش نظام مقدس آمده یاد گرفته که میاد خوب یاد میگیره که مثلا چه کسی رو ما به عنوان همسر انتخاب بکنیم. خب این اگه برای کسی انتخاب خودش کرده، بخواد مثلا یاد بشنوه که خب ما با چه کسی باید ازدواج بکنیم، خب این اگر اون شرایطی که داره میشنوه و شرایط مطمئنی هم اگر باشه که انشالله هست، خب ممکن است به انتخاب خودش مشکوک بشه یا پشیمان بشه از انتخاب خودش. یا مثلا فرض بفرمایید میاد آشنا میشه با این که یک مادر خوب چه مادری هست و یا یک پدر خوب چه پدری میتونه باشه، و یا بیاد یاد میگیره که سرنوشت فرزندی که از او متولد میشه به دست اوست، با انتخاب مادر برای او یا با انتخاب پدر برای او، و باید جوابگو باشه انسان هم در دنیا و هم در آخرت نسبت به فرزندش در مورد پدر یا مادری که برای این فرزند انتخاب کرده. خب اگر این رو بدونه، خب دقت داره که من باید چه پدری برای مثلا یه خانم باید بدونه چه پدری باید برای فرزند آینده انتخاب بکنه، و یک آقا میدونه چه کسی رو باید برای چه مادری رو باید فرزند آینده باید انتخاب بکنه. یعنی توجه در انتخاب همسر، توجه به اینکه این همسر من فردا میخواد نقش مادری یا پدری رو به عهده بگیره هم وجود داره، که حالا انشاءالله در جلسات آینده اساتید هم خدمتتون خواهند گفت. و یا مثلا در دوره قبل از ازدواج ما یاد میگیریم که چه آمادگی هایی رو از نظر روحی و جسمی باید در خودمون ایجاد بکنیم، که اگر اونها رو ایجاد بکنیم زندگیمون توأم با شیرینی و راحتی خواهد. ولی چه بسا ما این اقدام رو نکرده باشیم، این آمادگی رو از نظر روحی یا بدنی کسب نکرده باشیم، بعد تو زندگی دچار دردسر و مشکل و حتی خدای نکرده شکست بشیم. لذا زمان آموزش خیلی مهم هست. در اسلام این اصل کلی وجود داره که انسان قبل از ورود به هر مرحله مسائل مربوط به اون مرحله رو باید یاد بگیره، قبل از ورود به هر مرحله مسائل اون مرحله رو یاد بگیره. اما همونطور که گفتن این قبل نباید خیلی فاصله داشته باشه با انجام عمل. خب این مقدمه بود که در مورد ضرورت آموزش قبل از ازدواج عرض شد. حالا می‌پردازیم به اصل بحث. این چهار اصل رو که دانستیم، همونطور که از مثال‌های بحث برمی‌اومد، ازدواج هم به عنوان یک حرکت بسیار مهم در زندگی ما که دارای تأثیرات خیلی مهم و پیچیده‌ای داره و تأثیراتش هم مثبت هست و هم منفی و از دنیا شروع میشه تا آخرت و بی نهایت رو این تأثیر در بر میگیره. یک حرکتی بسیار پیچیده و بسیار فراگیر هست. ساده انگاریش اگر ما خیال بکنیم که با انتخاب همسر مثلا باز روابط ما در حد یک نفر یا دو نفر مثلا در حد یک خانواده محدود میشه، واقعا اینطور نیست. تاریخ ثابت کرده که مثلا سرنوشت جامعه و تاریخ به دست افرادی هست که در یک خانواده متولد میشن و تربیت پیدا میکنن. همونطور که عرض کردم هم اثرات مثبت زیادی داره هم اثرات منفی و این اثرات هم از دنیا شروع میشه و تا بی نهایت و تا ابدیت ادامه پیدا خواهد. لذا انجام یک همچین حرکتی با این اهمیت حتما از قانون اولمون و اصل اولمون که این بود که در انجام هر حرکت احتیاج به شناخت داریم مستثنا نیست و باید حتما با آگاهی صورت بگیره. اگر کسی سهل‌انگاری بکنه در امر آموزش قبل از ازدواج و ساده بگیره این رو، هم به خودش لطمه خواهد زد، هم به همسرش خیانت خواهد کرد و لطمه خواهد زد، هم به فرزندی که در این خانواده متولد میشه لطمه خواهد زد و به خانواده هایی که با زوجین روبرو هستند و ارتباط دارن به اصطلاح لطمه وارد میکنه و بعد هم به جامعه که این خانواده درش هست. یعنی خانواده وقتی آشفته میشه اثراتی رو خواهد داشت و وقتی درست با موازین عقلی و شرعی به اصطلاح مراحل انتخاب و ازدواج صورت نمیگیره، تبعاتی رو به دنبال خواهد داشت. ما اگر خوب وضعیت جامعهمون رو مطالعه کنیم، در هر جامعه همینطور است. بزهکاری‌ها، اختلافات زناشویی، نزاع‌ها و درگیری‌های فامیلی خیلی هاش، طلاق‌ها، بیماری‌های روحی، افسردگی‌ها، جنایات غالباً توسط افرادی صورت گرفته که و از محصول خانواده آشفته هستن. یعنی خانواده‌هایی که گرم بوده کانونشون، جنایتکار، بزهکار، افراد فاسد و مفسد یا اصلا بیرون ندادن یا بسیار کم. ولی تمام این تبعات، طلاق‌ها، نمی‌دونم درگیری‌ها، خیلی از مسائل دیگه محصول یک خانواده‌ای هستش که شروع خوبی نداشتن و با آگاهی صورت نگرفته، این شروع درست نبوده. و همونطور که اصلا با معیارهای غلط به اصطلاح این پیوند شروع شده. و برعکس، دقت در انتخاب همسر و دقت در رعایت معیارهای اون هم برای افراد، هم زن و شوهر، رشد و بالندگی میاره، شادی میاره و پیشرفت میاره و هم به تبع اون برای دیگران، فرزندان اون خانواده و جامعه سعادت رو به دنبال خواهد داشت. ما در مشاوره هامون، در مراجعات مکرری که میشه، در دادگاه ها این جملات رو زیاد میشنویم که میگن مثلا من نمیدونستم، دختر میگه من نمیدونستم، پسر میگه من نمیدونستم، خانوادهشون میگه ما نمیدونستیم، باباش میگه من نمیدونستم، مادرش میگه من نمیدونستم، یا یاد میشتم که اگه میدونستم چی کار میکردم، اگه میدونستیم چی کار میکردیم. زیاد از این جمله ها فکر نمیکردم اینطوری بشه، خیال میکردم اینجوری میشه، من از کجا میدونستم که اینطوری بشه. از این کلمات و جملات ما زیاد میشنیم. همه اینها محصول این است که قبل از اینکه اقدام به انجام یک عملی به این پیچیدگی و مهمی بکنن فکر نکردن، آگاهی های لازم رو، تخصص لازم رو کسب نکردن. حالا به عنوان نمونه عرض کنم، یکی از جنبه های مسائل مادی و یکی از جنبه مسائل معنوی. از جنبه مسائل بدنی و مادی طرز فرمایید مسئله مشاوره ژنتیک. خب بسیار اتفاق افتاده که الان خب در کشور ما تقریبا این مسئله آموزشش اجباری شده و به اصطلاح این مشاوره ها هستش که دختر و پسر قبل از این تصمیم به ازدواج بگیرن، اگر گمان میره که این ازدواج ممکن است از نظر ژنتیکی مشکل ایجاد بکنه قبلش مشاوره بکنه. یک مشاوره میتونه جلوی بسیاری از مشکلات برای آینده بگیره. متولد شدن بچه های مریض، بچه های ناقص، بچه هایی که هرگز زنگ خوشبختی و شادی رو نمیبینن، به هم خوردن کانون گرم خانواده، ایجاد ناراحتی های روحی، افسردگی ها برای والدین، به وجود نه یه بچه بلکه چند بچه در از خانواده ها رو مشاوره کنیم که حتی اینجا هم در ارتباط هستن، چند عضو خانواده میبینید که به خاطر بیماری مشکل ژنتیکی که والدین با هم دارن مثلا ناقص عضو متولد شده. خب اینها هم باعث به اصطلاح خب وقتی یه بچه متولد میشه دارای یک روح هست، او به زودی میفهمه که با سایر اعضا خانواده، با سایر اعضا جامعه اختلاف داره، فرق داره، درش ناتوانی و نارسایی هست. خب این مسئله رنج داره، این رنج بسیار سخت هست که هم داره. و از پدر مادر خب به هر حال بچه‌شون رو دوست دارن، مادر کانون عاطفه و محبت، و همچنین پدر که علاقه زیادی به بچه‌ش داره، خب ببینید این هم حس می‌خوره و ناراحت میشه. البته واسه این نوع تولدها در خود خانواده تأثیر بذاره، روابط زن شوهر رو به هم بزنه و حتی پدر مادر به درست یا به نادرستی به نظر برسن که نمیتونن با هم ادامه بدن و یک طلاقی که تبعات بعدی هم خواهد داشت خواه ناخواه ایجاد بشه. این رو در بردن و همچنین به تبع اون فشاری رو بر جامعه میاره، چون به حال این شخص میخواد در جامعه ارتباط برقرار کنه، با اعضای ارتباط برقرار کنه، برای دولت به اصطلاح تبعاتی داره، دولت باید به اصطلاح برای اینها امکانات ویژه‌ای رو در نظر بگیره، مخارج بودجه خاصی رو در نظر بگیره و سختی‌های زیادی در آینده خواهند دید. یک پرسش، یک مشاوره قبل از ازدواج میتونه جلوی این همه مفاسد رو بگیره. در مورد مسائل اخلاقی خدمتتون هستم. در مورد مسائل اخلاقی کسب اطلاعات لازم در مورد کسی ما می‌خوایم به عنوان همسر انتخابش بکنیم فوق‌العاده مهمه. حالا من در قسمت موانع و مشکلات عرض می‌کنم که متأسفانه اکثر قریب به اتفاق ازدواج‌ها با معیارهای درستی انجام نمی‌گیره و معیارها غالبا خیالی و وهمی هست، غالبا یک سری امور غیر معقول هست و حتی غیر مشروع هست و امور بی ارزش. با اینها ازدواج صورت میگیره. من بارها در همین مجتمع با اینکه خب خیلی کمی پذیرم و مدت‌های زیادی هم از مشاوره با خانم‌ها رو تعطیل کردم، نمی‌رسم انجام بدم، ولی بارها در همین جا شاهد این بودم که مثلا دخترها و پسرهای آمدن اینجا مراجعه کردن، حالا چه در مرحله عقد، در مرحله قبل از عقد، در مرحله مثلا آشنایی یا حتی بعد از عروسی، که اینها از طریق مثلا یه تماس تلفنی با هم آشنا شدن و بعد در همین مکالمه تلفنی صحبت‌های رد و بدل شده و بعد منجر به یک دیدار شده، این دیدارها مثلا تکرار شده قبل از اینکه اینها به اصطلاح بخوان تفکری در مورد همدیگه بکنن، این تفکر درست در مورد همدیگه کنن، مطالعه بکنن، در دلشون علاقه ایجاد شده و این علاقه خب نتونستن بهش غلبه کنن درست و منجر شده به ازدواج. بعد خب اون سور عشق بعد از ازدواج خوابیده، حالا دونه به دونه اخلاق های همدیگه، رفتار های همدیگه، خلق هاشون و عیبه هاشو بروز میکنه. بعد این کسایی که مثلا خیلی نسبت به همدیگه دلبستگی داشتن، میبینن که توی فاصله زمانی خیلی اندکی شروع میکنن پرخاشگری نسبت به همدیگه، توهین کردن نسبت به همدیگه، و نزاها، مشاجره ها، درگیری ها شروع میشه. اعلام ماشاءالله ما اینطوری داشتیم، نمونه های اینطوری که مراجعه داشتیم. همین امروز هم قبل از اینکه من بیام سر کلاس یه مورد اینطوری داشتیم که تقریبا یک 40 دقیقه وقت من گرفته شد برای همین مسئله که یه خانم آقا همینطوری با هم دیگه آشنا شده بودن و حالا درگیر بودن دیگه، نمیدونستن چه کار باید بکنن. یعنی قبل از اینکه انسان در دلش رو باز بکنه، باید عقلش رو به کار بیاندازه. یعنی قبل از اینکه بپذیره یه نفر رو و بهش محبت پیدا بکنه، باید خوب در نظر گرفته بشه. اگر قبل از اینکه ما معیارها رو در نظر بگیریم، علاقه و عشق شروع بکنیم، به احتمال خیلی زیاد به شکست ما میشه کار ما. ولی اگر با عقل رو کردیم و جلو رفتیم، خب عشق هم به تعبیر قرآن مودت و رحمت هم بعدش خواهد آمد و باعث پیروزی و شیرینی زندگی خواهد. خیلی هستن که میان مثلا از آقایون هستن میان از اخلاق زنشون شکایت میکنن، از اینکه مادر خوبی نیست، بچه ها رو بی ادب بار میاره، بچه ها روحیه این مثلا بچه ها رو فاسد کرده، چه کرده. یه خانم میاد مثلا میگه شوهر من اینطوری هستش، اصلا در امر فرض فن همین تربیت بچه موفق نیست، بچه اینها رو به فساد کشونده، چه کرده. یا مسائل دیگه رو مطرح میکنن. و خیلی ها الان واقعا به بن‌بست رسیدن و به خاطر مصالح دیگری دارن زندگی رو کجدار و مریض ادامه میدن و جلو میبرن. و اگر واقعا میتونستن یا قبل از اینکه به اصطلاح اقدام به ازدواج کنن این اطلاعات رو داشتن، هرگز اقدام به ازدواج با یه همچون شخصی نمیکردن. لذا ما معتقد هستیم که پسر و دختر قبل از اینکه ازدواج بکنن باید مسائلی رو بلد باشن. یعنی مثلا باید بدونن که ازدواج یعنی چه، ازدواج چه تأثیراتی بر شخصیت انسان میذاره، چه تأثیراتی بر دنیای انسان میذاره، چه تأثیراتی بر آخرت انسان میذاره، چه مسئولیت هایی از لحاظ فردی و اجتماعی برای ما ایجاد میکنه، تشکیل خانواده چه بایدها و نبایدهایی رو داره، و مثلا نقش و رسالت پدر چی هستش و یک پدر لایق چی هستش، نقش و رسالت مادر چه هست و یک مادر شایسته چه کسی هست. شرایط کلی ازدواج رو بدونه، شرایط اختصاصی ازدواج رو بدونه، یه پسر خوب چه پسری هست، یه دختر خوب چه دختری هست، شرایط چی هست، ملاک ها و معیار ها چی هست، چه حقوقی زن و شوهر نسبت به همدیگه پیدا میکنن انسان وقتی ازدواج میکنه، منشأ این حقوق کجاست، مبانی این حقوق از کجا ناشی شده و بیشه گرفته. مراحل مختلف ازدواج رو مثلا ما باید چیزی انجام بدیم. خیلی وقتا دختر پسر از دختر پسر شایسته ای بودن، شروع کردن آشنا شدن مثلا از طریق معقول و مشروع، مثلا ما می‌بینیم که در مرحله خواستگاری فرزند یه دفعه به هم خورده، با اینکه اینا کاملا با هم تطبیق داشتن، خوب بودن، ولی تو مسئله خواستگاری مثلا بر سر مسائل جزئی می‌بینیم به هم خورده. خب ما اینها خب قابل پیش‌گیری هست، خیلی قابل پیش‌گیری هست که مثلا در مرحله عقد به هم خورده در اثر یک مسئله مهم، یه مسئله بی خود نباید به هم میخورد، کاملا با هم تطبیق داشتن. بعد میبینید که مثلا اینها به خاطر یک مسئله که نباید ایجاد میشد و خیلی پیش پا افتاده هست، میبینید که دچار مشکل و آشفتگی و بحران میشن. دانستن این که من میگم اینها باید بدونن قبل از ازدواج این چیزها رو، به دو جهت لازم هست. یکی برای انتخاب، خب ما میخوام با یک نفر ازدواج بکنیم که این شخص ازدواج این هست که ازدواج واقعا پیوند دوتا روح هست. یعنی هیچ کسی نیست که بگه من ازدواج کردم و تأثیر نپذیرفتم. ازدواج تأثیر و یک نظام تأثیر و تأثیر شدید متقابل هست. این تأثیر میذاره که بعد محصول این تأثیر و تأثیر و محصول این اخلاق و اون معجونی که ایجاد شده در بچه‌ها ظهور خواهد کرد و فرزندان ظهور خواهد کرد. خب حالا چه قراره یک کسی رو اینجور انتخاب بکنم که در دنیا و آخرت من تأثیر داره؟ من باید قبلش اطلاعات لازم رو داشته باشم و دقت لازم رو بکنم. و این یک جهت. یه جهت این هستش که اگر من بدونم معنی زندگی رو، معنی تشکیل خانواده رو، رسالتی که به عهده من هستش و بایدها و نبایدهایی که باید رعایت بکنم، ملاک‌ها و معیارهایی که باید در نظر بگیرم، اون موقع خودم رو ارزیابی درستی میکنم، میبینم که آیا من واقعا توانایی همچین کاری رو دارم الان، یا یعنی که نه مثلا من باید 2 ماه 3 ماه دیگه خودم رو آماده کنم، مطالعه بکنم، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه آمادگی هایی در خودم ایجاد کنم. مثلا وقتی انسان میفهمه که خلق و خوی او در بچه او تاثیر داره و خودش هم میدونه که خلق و خوی مناسبی نداره، مثلا یه اخلاق بدی داره، یه اخلاق، 2 اخلاق بد داره، یه چند اخلاق بد داره، این وقتی میدونه که این نباید این باشه، اینی که هست الان پسندیده و محسوب نیست، خب شروع میکنه به درمان خودش، شروع میکنه به معالجه خودش و به صدا این ایرو برطرف میکنه که فردا بچه او هم به همچین مشکل دچار نشه. یا یه مشکل جسمی که قابل برطرف کردن هسته، ولی اگر برطرف نشه به اصطلاح تأثیر میذاره در زندگی آینده ما و زندگی رو تلخ خواهد کرد. خب من اگر این اطلاعات رو داشته باشم، قبل از اینکه بخوام وارد ایجاد یک همچین سیستم و شبکه‌ای بشم، یک همچین تشکیلاتی بشم، خب آمادگی های لازم رو کسب میکنم و مانع میشم از ایجاد اون آفات و عوارض منفی. بسیاری از مصیبت هایی که برها و سختی ها و عوارض منفی که ایجاد میشه در زندگی زناشویی و بعد از ازدواج معلول جهالت انسان هست و معلول این هست که انسان دقت لازم رو در انجام اون کارها نمی کنه، آگاهی های لازم رو قبل از انجام اون کارها کسب نمی کنه. در روایات ما خیلی با این مسئله برخورد جدی شده و شدیداً حالت نادانی و جهالت مورد مذمت قرار گرفته و از جهل و نادانی تعابیر مختلفی در آموزش‌های دینی ما شده که من چند نمونه‌اش رو خدمتتون عرض می‌کنم. در یک مورد جهل رو معرفی کردن به عنوان دشمن انسان، جهل به عنوان دشمن انسان پیش شده، فرمودن که الجهل فی الانسان اضر من العاقلة فی البدن. علی علیه السلام فرمود جهل در وجود انسان مضرتر از بیماری خوره هست در بدن. خوره بعضی میگیرن که از درون بدنشون آب میشه و ذوب میشه و از بین میره، اما جهل در وجود انسان اینطوری هست که از درون روح رو فاسد و تباه خواهد کرد. و امام حسن علیه السلام میفرماید که الجهل خصم، جهل دشمن انسان هست. این تعبیر خیلی رسا هست که نادانی دشمن و بلکه بزرگترین دشمن انسان هست. قسمت بعد جهل رو به عنوان یک نوع بیماری ذکر کردن برای روح و یک درد ذکر کردن. اسوء السقم الجهل، علی علیه السلام فرمود بدترین بیماری نادانی و جهالت هست. و الجهل ادوء الداء، بدترین بیماری باز در یک روایت دیگه معرفی شده از علی علیه السلام، بدترین دردمندترین دردها و بیماری ها جهل. در یک قسمت دیگه جهل و منشأ کفر و گمراهی ذکر، منشأ کفر و گمراهی، یعنی چه؟ یعنی انسان یک کاری رو میخواد شروع بکنه. حالا من این 2 جهت داره. یه جهت این هستش وقتی میگه منشأ کفر هستش، این هستش که انسان باید اطلاعاتی رو در مورد دین و اصول و فروع دین بلد باشه که به صلاح اون دین و عقاید درش خوب مستقر بشه، باعث انحرافش نشه. نکته دیگری هستش که گاهی وقتا انسان با جهالتش عملی رو انجام میده و از اون عمل خطراتی و لطماتی رو میبینه که باعث زدگی شخص، کسالت و بیحالی شخص و بریدگی از خدا و دین میشه. میفهمد لو ان اهل العباد حين جهلوا وقفوا لم يكفروا ولم يذلوا، علی علیه السلام، اگر مردم هنگامی که چیزی را نمیدانستن یا نمیدانن اقدام نکنن به انجام کار، نه کافر میشن نه گمراه. یعنی وقتی نمیدونی، آگاهی نداری، اطلاعات لازم نداری، جلو نرو، اقدام نکن کورکورانه، به صرف اینکه یک مثلا خوشت میاد. یه خانمی آمده بود با شوهرش اختلاف پیدا کرده و خیلی شدید، خانم مثلا سن حدود 18 سالش بود، بعد خیلی اختلاف نازلی هم داشتم، آخرم منجر به جدایی شد. من بهشون گفتم که خب شما چرا کارتون به اینجا کشید؟ شوهرم اصلا با ایشون سنفیت نداشت، ایشون هم با اون سنفیت نداشتن. میگفت من خیلی از وقتی آمدن خواستگاره و اینا تو خودم نبودم و همچنین زغزده شده بودم، توجه نداشتم به خیلی از مسائل دیگه و اقدام کردم روی ناآگاهی، اقدام کردم و نتیجه تنیش که مثلا بعد از مثلا یک سال خورده به جدایی و طلاق منجر شد. شما باید دقت بکنیم که موقعی که نمیدانی و هنوز آگاهی های لازم رو نداریم اینقدر انجام یک کاری نکنیم. هر کاری، حالا ازدواج یکی از اون کارها هست، کارهای دیگر هم همیشه هست. روایات مطلق هست در مورد همه مسائل ما، ما رو راه نمایی میکنن. در چهارمین عنوانی که برای جهل شمردم، جهل رو به عنوان منشأ لغزش و پشیمانی ذکر کردم. الجهل یذل القدم یا یذل القدم و یورث الندم. جهل موجب لغزش قدم و پشیمانی انسان میشه. من جهل کسر اثاره، هر کس جاهل باشد لغزش او بسیار است. هر کس جاهل باشد یعنی خطا و لغزش زیاده، اشتباهات پی در پی را انجام میده که هر کدوم از این اشتباهات میتونه اشتباهات دیگه‌ای رو در پی داشته باشه. پنجمین تعبیری که در مورد جهل شده این است که جهل نه تنها دنیای انسان رو فاسد میکنه، آخرت و ابدیت انسان رو هم فاسد میکنه. علی علیه السلام فرمود الجهل یفسد المعاد، جهل معاد رو تباه میکنه، آخرت رو تباه میکنه. چرا؟ چون نجات در آخرت مشروط به دینداری است. اگر کسی بخواد خوشبختی ابدی رو تحصیل بکنه باید آدم دینداری باشه، غیر دیندار نمیتونه خوشبخت بشه به طور ابدی. و دین داری هم مشروط به این است که ما دین رو بشناسیم، احکام دین و دستورات دین و حلال و حرام دین رو بشناسیم و رعایت بکنیم. برای همین اگر کسی که ناآگاه هست به خصوص در مسائل دینی، زود گناه میشه، زود گناه میکنه و زود خودش رو آلوده میکنه. و ششمین تعبیر که در مورد جهل آمده این است که جهل به طور کلی ریشه همه بدبختی ها و ریشه همه بدی ها و مصیبت ها هست. که سه روایت از علی علیه السلام من انتخاب کردم. سه روایت کوتاه، الجهل و معدن و شر، جهل معدن و ریشه همه بدی ها هست. الجهل و اصل و کل شر، جهل ریشه هر شر هست، ریشه هر بدی هست. این چه تعابیری داره در مورد جهل؟ الجهل و فساد و کل امرن، جهل مایه فساد و تباهی هر کاری. این یک کاری که میشه خوب انسان انجامش بده، نتیجه زیبایی بگیره ازش، نتیجه خوبی ازش بگیره، صرفا به خاطر اینکه با نادانی توأم هست و با جهالت انسان جلو میره، دیدید که دچار فسادها، بدیها و خطرات زیادی میشه. آخری قسمت بحث هم در مورد موانع و مشکلات آموزش قبل از ازدواج هست. که دخترها و پسرهای ما قبل از ازدواج با چه مشکلات و موانعی روبرو هستند. قطعا با توجه به عرایضی که خدمتتون شد، سهل‌انگاری در مورد آموزش قبل از ازدواج و بی‌توجهی به این مسئله، چه از ناحیه خود دختر باشه یا از ناحیه پسر باشه یا از ناحیه خانواده‌شون باشه یا از ناحیه دولت باشه و مسئولین فرهنگی باشه، این لطمات و ضربات سنگینی هم به افراد جامعه میزنه و هم به خود جامعه خواهد زد. یعنی تاوان او رو همه پس میدن، تاوان ازدواج های ناموفق، زندگی های پیوند های نادرست رو همه افراد جامعه باید پس بدن. مثلا در یک خانواده فرد شروری ایجاد متولد میشه که این فرد شرور فردا کاری رو انجام میده که در حق همه مردم اون کشور ظلم و بدی میشه. این محصول یک خانواده هست که به درستی شکل نگرفته. در حال باید این آموزش ها گسترش پیدا بکنه که هم این لطمات و صدمات و عوارض منفی در طرف بشه و هم به اصطلاح موجب برکات و نتایج خوبی برای خانواده ها و افراد و جامعه ده. ما در راه این به اصطلاح بست و گسترش این آموزش ها با دو تا مشکل اساسی روبرو هستیم. دو تا مشکل اساسی هم خوب هست که توجه بکنید. یکی که کمبود مراکز آموزشی هست. شما مراکز آموزشی زیادی در سطح کشور ندیدید که دخترها و پسرها با طیب خاطر و با اطمینان مراجعه کنن اونجا و مسائلی که قبل از ازدواج نیاز هست یاد بگیرن یاد بگیرن. چون ببین همه افراد معمولی به اصطلاح قدرت فراگیری یکسانی ندارن و همه کسایی هم که ازدواج میکنن حوصله و یا امکانات علمی یا توان مطالعه رو ندارن که مثلا بشینن حالا مطالعه فراگیری کنن، چند تا کتاب بخونن که مثلا بتونن جلوی آفتهایی که زندگی رو تهدید میکنه بگیرن، یا حتی اصلا به خود اون آموزش ها هم به اصطلاح ضرورتش درست پی نبردن. یعنی وجود این مراکز آموزشی میتونه خیلی کمک زیادی بکنه. وقتی میگه مراکز آموزشی باشه اینکه اون مراکز فقط از طریق کتاب مثلا فرض فرمایید خدمات ندن، بلکه کلاس‌های حضوری داشته باشن، نوار داشته باشن، تیم داشته باشن، جزوه داشته باشن، از طریق مختلف بتونن دخترها و پسرها رو حتی از طریق تلفن، از طریق مثلا نامه نگاری بتونن به وظایفشون آشنا بکنن، حتی از طریق تلفن، از طریق مثلا نامه نگاری بتونن به وظایفشون آشنا بکنن، که اگر این آموزش ها فراگیر بشه بسیاری از مشکلاتی که الان در مملکت ما هست به خصوص مشکلات اخلاقی و روانی و معنوی قابل حل هست. این مشکل به صراحت در شهرستان ها و نقاط محروم متاسفانه خب خیلی بیشتر هست، عدم وجود این هست مراکز. دومین مانع که مانع بسیار بزرگ و مهمی هستش موانع اخلاقی و آداب و رسوم غلطی هست که در جامعه ما وجود داره. که جامعه ما یک موانع اخلاقی غلط و نادرست و آداب و رسوم غلط در راه آموزش ازدواج قبل از ازدواج داره. در جامعه غربی اونها خیلی فرا رفتن، یعنی آموز دختر و پسر حتی در سن کوچکی با کوچکتری و ضعیفتری مسائل آشنا میشن و خب این فساد زیادی داره. ما میگیم که اگر قرار آموزشی برای دختر و پسر گذاشته بشه درست در زمان مقرر و مناسب خودش و با حفظ به اصطلاح سلامت معنوی و اخلاقی این آموزش ها داده بشه، ولی اونها اینجور نیستن. اونها از بچه هاشون از همون کوچکی چه از طریق تلویزیون و فیلم و چه از طریق مدارس و از طریق کتاب ها و مجلات و جرائد و مطبوعات به بدترین وجه آموزش میدن، به طوری که تقریبا به اصطلاح این مسئله قبل از ازدواج امر مرسومی هستش در به اصطلاح کشورهای صنعتی و به خصوص غرب، و انواع فسادها و تباهی ها خانواده ها رو اونجا برگرفته و خودشون هم نمیدن که با این مشکل چجوری به اصطلاح مقابله کنن. در کشورهای اسلامی یا جوامع دینی این مشکل به نحو دیگری هست، ما این هستش که از اون طرف افراد شده، یعنی یا تفرید شده، در واقع باید کوتاهی و تقصیر هست، اون طرف افراد هست، این وقت کوتاهی و تقصیر هست. این وقت ساده تری اطلاعاتی که دختر و پسر نیاز دارن بهشون نمیدن و به خاطر نمیدونم حیا، یکی از موانع خیلی به اصطلاح نادرست حیاهای کاذبی هست که وجود داره، یا آداب و رسوم غلط که در خانواده ها و جوامع وجود داره، نمیذارن که این آموزش ها برسه. در اون جوامع هم که افراط خیلی زیادی هست، ما باید بدونیم که ازدواج و تشکیل خانواده یک امر مهم و مقدس هست و یک دارای یک حوزه گسترده از تاثیرات هست که همونطور که عرض کردم این حوزه هم فرد رو در بر میگیره، هم اجتماع رو در بر میگیره و هم دنیا رو در بر میگیره و هم آخرت رو در بر میگیره. و نکته بعد این هستش که این امر مهم و مقدس و پیچیده اگر با آگاهی صورت نگیره به اصطلاح اثرات منفی و وسیع زیادی رو خواهد داشت، اگر با آگاهی و دقت لازم صورت بگیره دارای اثرات مثبت و مبارکی هست. نکته مهمی که باید بدونیم و متاسفانه مردم ما یا خودشون رو به غفلت میزنن یا نمیدونن، یا خودشون رو به نادانی میزنن یا نمیدونن، این است که در تعالیم دینی و در تعالیم دین مقدس اسلام دستورات و آموزش‌های مهم و زیادی درباره ازدواج و قبل از ازدواج داده شده که همه باید این آموزش‌ها رو یاد بگیرن. همه باید یاد بگیرن. ائمه ما پیامبر گرامی علیه السلام همه اینها رو کاملا به مردم زمان خودشون به بهترین وجه یاد دادن. با توجه به این مسائل ما داریم می‌بینیم که در سر راه به اصطلاح آموزش پیش از ازدواج و تعلیم و تعلم مسائل مربوط به ازدواج هنوز موانع خیلی زیادی روبرو هست. یکی از اون موانع خارجیش که این است که هنوز تو اجتماع درست این قضیه جا نیافتاده. شما این دوره که الان در شرکت کردید اولین دوره هست که در کشور از نظر محتوای مطالب و گستردگی مطالب برقرار میشه. بوده جلساتی قبلا در جاهای دیگه، هم اینجا خود ما برقرار کردیم و هم سازمان‌های دیگه این رو برقرار کردن، اما در حد محدود. ولی خب ما اینجا با یک به اصطلاح حد وسیع و تقریبا مباحث کاملی رو برای خانم‌ها و آقایون آماده کردیم و همینطور اساتید ماهری رو برای این کار انتخاب کردیم. مانع اجتماعی خیلی زیاد هستش، موانع زیاد هستش، همه کسی خیلی راحت این رو قبول نمی‌کنن یا هضم درستی از این قضیه نمی‌تونن بکنن. ما همین تجربه‌ای رو هم در اون موقعی که اولین دوره آموزش انتخاب همسر آموزش همسر و جوان رو داشتیم هم داشتیم. خیلی هنوز نمی‌فهمیدن که این یعنی چی هستن، یا همین آموزش هم ما هنوز با از نظر درک مسائل درک اجتماعی با مشکل روبرو هستیم. و یه سری موانع هم هست، موانع درونی هستش، موانع خارجی نیست، موانع درونی هست که در اصل جامعه وجود داره که از جمله میشه به حیاء کاذبانه و جاهلانه اشاره کرد. بعضی این آموزش ها رو به غلط مغایر با حیاء و عفت و به صلاح پاک دامنه میدونن، فکر میکنن که اگر یه همچین آموزش هایی برای دختران و پسران رو گذاشته بشه این به صلاح دختر و پسر رو فاسد میکنه، پررو میکنه و این با عفت و با حیا به صلاح سازگاری نداره. به طوری هستش که حتی اگر دختر و پسر ما یک همچین مراکزی رو پیدا بکنن، ما نمونه شده در این دوره داریم میبینیم، اگر همچین مراکزی هم پیدا بکنن خیلی به سختی میتونن خانواده ها رو راضی کنن که توی این جلسات شرکت بکنن و یا توجیه بکنن، یا خود خانواده ها اینقدر درک عمیق و بالایی ندارن که خودشون پسرشون رو خودشون دخترشون رو بفرستن برای این دوره ها، بدونن که این دوره ها لازم هستش و میتونه تضمین بکنه و تأمین بکنه سعادت و خوشبختی فرزندشون. آیا واقعا این آموزش ها نیاز نداره؟ یعنی تشکیل خانواده با این پیچیدگی و با این نظام تأثیر و تأثیر خیلی شدید و زیاد واقعا احتیاج به آگاهی نداره؟ یه دختری که مثلا فرض فرمایید 18 سال 19 سالش هستش، ولو مثلا آدم با سوادی باشه، تحصیل دانشگاهی اصلا کرده باشه، در یک رشته از رشته‌های دانشگاهی درس خونده باشه یا در حوزه درس خونده باشه، آیا صرفا درس حوزوی یا درس دانشگاهی میتونه یه دختر و پسر رو آماده بکنه برای اینکه یه زندگی درستی رو به اصطلاح پای ریزی بکنه و یه پیوند مبارکی رو شروع بکنه؟ اینجوری نیست. بنده به عنوان کسی که هم در دانشگاه تدریس دارم، هم در دانشگاه درس خوندم، هم در حوزه تدریس دارم و هم درس خوندم، به شما عرض می‌کنم که نه در محتوای درس‌های دانشگاهی و نه در محتوای درس‌های حوزه‌ای این هستش که یک همچین آموزش‌هایی رو اونطور که مفید و مؤثر باشه به اصطلاح دانشجویان و طلاب و محصلین یاد بدن، همچین چیزی نیست. و با اتفاقا خیلی از مراجعاتی که داشتیم مشکلات خانوادگی بوده و درگیری بوده برای مشاوره مراجعه شدن، هم از قشر طلبه داشتیم اینجا زیاد و هم به خصوص از قشر دانشجو و تحصیل کرده داشتیم. جالب هست که بدونید که اتفاقا بیشترین آمار طلاق و درگیری ها مال طلاق تحصیل کرده. یعنی اگر شما آمار رو مطالعه بفرمایید، من حالا ایشالا خدمتون عرض میکنم در جلسات بعد یا اساتید دیگه خدمت شما میگن که بیشترین آمار طلاقی که ما داریم در جوامع دیگه هم همینطور هستش، مال زندگی شهری هسته و در زندگی شهری در شهرها بیشترینشون مربوط به طبقات تحصیل کرده و درس خونده هست. خب اگه قرار بود تحصیلات اینچنانی و درس های اینچنانی میدونستن کمک بکنن، خب کمک کردن. نمیخوام بگم درس بده و یا بی‌سوادی چیز خوبی هست در تحکیم خانواده، به همون اندازه که درس مضر هست تحصیلات به اصطلاح نمیگم مضر هست، مفید نبوده و جلو رو نتونسته جلوی موانع و آفات رو بگیره، بی‌سوادی هم لطمات زیادی زده، کم سوادی لطمات زیادی زده، ناآگاهی ها خیلی مشکل ساز بوده. پس ما جدای از این که هر تحصیلاتی داریم، هر چقدر سواد داریم یا مثلا درس خوندیم مطالعه داریم، برای امر ازدواج به آموزش ویژه ازدواج میرسیم. یعنی قبل از ازدواج ما باید واقعا اقدام بکنیم و این آموزش ها رو درستان بدیم. واقعا خب این باعث تأسف هستش که عده زیادی فکر میکنن که اگر دختر و پسر بیان یه همچین آموزش های رو ببینن و یاد بگیرن که زندگیش رو چگونه در پایه های به اصطلاح درستی استوار کنن، پایه های منطقی استواری بنا بکنن، که فردا خانوادش متزلزل نشه، دچار آشفتگی نشه، این با حیا و عفت ناسازگار داره. این یکی از اون موارد بزرگ جهالتی هست که هنوز در حد بسیار زیادی در جامعه ما هست. خب ما سوال میکنیم از کسایی که این دوست میزن که آیا تو اسلامی همچین آموزش هایی نبوده، پیغمبر ائمه همچین آموزش هایی ندادن؟ میشوسته ما میدیم پیغمبر به داماد خودش مفصل ازدواج و مثلا مرز ازدواج یاد میده، به دختر خودش یاد میده، ائمه دیگه هم همینطور اینها رو یاد دادن. در آموزش های دینی اینها خیلی خوب و درست آموزش داده شده. آیا واقعا کسی میتونه بگه اینا آموزش هست لازم نیست کسی آموزش بده؟ پس اگر لازم نبوده نعوذ بالله ائمه ما نمیدانستن که این حرف رو زدن؟ معصومی که اشتباه نمی کنه، پیغمبری که ما یعنی که وان الهوا این هو الا وحی یوها، از روی هوا و هوس صحبت نمی کنه. آیا اینها آگاه نبودن به اینکه اینها نیاز هست به جامعه؟ میدونستن و خب درستن بودن. اونهایی که این قسمت از آموزش ها رو دارن از زندگی ما حذف میکنن یا توجه نمیکنن، اینها بسیار ناآگاه هستن. در قسمت آخر دو روایت برای حسن ختام خدمتتون عرض کنم. بحث این جلسه رو ما خاطر بدیم. حدیث اول از علی علیه السلام هست در نهج البلاغه، میفرماید که لا یستحین احد اذا لم یعلم الشیء ان یتعلم ان یتعلمه. کسی که چیزی رو نمیدونه از اون که یاد بگیره نباید حیا بکنه. هیچ کدوم از شماها وقتی چیزی رو نمیدونید از پرسش درباره اون و سوال کردن درباره اون حیا نکنید. با توجه به این فرمایش علی علیه السلام، همیشه حیا کردن به اصطلاح ناشی از رشد عقلی شخص و عفت شخص به قول معروف یا دین شخص نیست. تو وقتی که از حیا باشه، ولی این حیا از به اصطلاح عقل ناشی نباشه. حدیث بعدی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که ایشون حیا رو به دو قسمت تقسیم کرد. یک حیا رو به اصطلاح معلول حماقت و جهل میدونه و یک حیا رو معلول عقل میدونه. به سمایت الحیاء و حیاءان، حیاء و عقل و حیاء و همک، فحیاء العقل العلم و حیاء الهمک الجهل. حیاء دو قسم هسته، یکی حیاء عقل هست و یکی حیاء حماقت. یعنی حیا هست، اما این حیا از کجا ناشی شده؟ از حماقت ناشی شده. یعنی بی خود حیا میکنه، نباید حیا بکنه در یاد بگیره این چیزی بهش واضح هست. بعد میفرماید که حیاء عقل همون علم هست و حیاء حماقت جهل. این معرفی است که حضرت از این دو نوع حیا میتونه. یا در روایت دیگه داره که لا حیاء است دین، در مسائل دینی انسان حیاء نباید بکنه. یعنی چی؟ یعنی در آموزش دین و بیان مسائل دینی حیا نیست و نباید کسی به خاطر حیا از گفتن چیزی که لازم هست و حق هست و از به موقع گفتنش به اصطلاح خودداری بکنه. جلسه بعد انشاءالله در باره ارتباط انتخاب با شخصیت و جهان‌بینی دختر خواهیم کرد که انتخاب‌هایی که افراد می‌کنن به خصوص انتخاب همسرشون چه رابطه‌ای با شخصیت اونها و با روان اونها، روانشناسی اونها و چه رابطه‌ای با جهان‌بینی اونها خواهد داشت. این چند بحث نظری به عهده بنده هستش، بعد انشاءالله بحث‌های کاربردی رو اساتید دیگه خدمت شما خواهم گفت. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.